در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تو آن بتی که پرستیدنت خطایی نیست، وگر خطاست مرا از خطا عبایی نیست. بیا بیا که در شب گرداب زلف مواجت، به غیر گوشه چشم تو ناخدایی نیست. درون خاک دلم می تپد هنوز اینجا، به جز صدای قدم های تو صدایی نیست. نه حرف عقل بزن با کسی، نه لاف جنون، که هر کجا خبری هست ادعایی نیست. دلیل عشق فراموش کردن دنیاست، وگر نه بین من و دوست ماجرایی نیست. سفر به مقصد سردرگمی رسید، چه خوب. سفر به مقصد سردرگمی رسید، چه خوب که در ادامه این راه رد پایی نیست. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون در هر کجا که هستید. آرزو میکنم تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. حاجی علی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هست علی و همه دوستان بزرگوار بینندگان محترم، سلام و عرض ادب دارم و خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم با خدمتتون هستیم و خیلی از دوستان عزیزمون که مشتاق مباحث روزهای یک شنبه هستن، قطعاً اونها مشتاقن که مباحث امروز رو بشنون. در زیر بحث یاد مرگ بهشت و جهنم رسیدیم و در جلسات گذشته حاجی عالی ویژگی های بهشت و ویژگی های جهنم رو شمردند و بیان کردند. امروز قرار یک مقداری جزئی تر وارد اون ویژگی ها بشیم و خدمت رو هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریف، همجور که فرمودید ما تو مباحث جلسه قبل ویژگی های کلی و خصوصیات کلی بهشت و جهنم رو عرض کردیم. اون تا اجازه میخواییم همونجور که باز قبلا هم گفته بودیم وارد بعضی از جزئیات بهشت و جهنم در حد بیان یک مثلا سوره ای از سور قرآن، چون ببینید آیاتی از قرآن و سوره هایی از قرآن هستش که جزئیات بهشت و جهنم رو بیان کرده.
بله.
خیلی زیاد هستن که خب مجال این که تمام اون آیات و روایات به هر حال بررسی بشه نیست. دوستانی که خودشون میخوان تحقیق بکنن خیلی خوبه که به هر حال با این نگاه به کتاب‌های مفصل‌تر یا به خود قرآن و تفاسیرش مراجعه بکنن. کتب روایی ما هم که تو این زمینه دیگه خب واقعا خیلی فراوان هستش. منتها بعضی از سوره های قرآن هستش که به هر حال خیلی جمع کرده این آیات
متمرکز.
بله بله، آیات مربوط به بهشت و جهنم رو. مثلا سوره واقعه یا سوره الرحمن تا حد زیادی این چنین هستش. به خصوص به هر حال سوره دهر یا سوره انسان همینجور، اینا جز سوره هایی هستش که اوصاف بهشت رو یا بعضی جهنم رو گفته. من اجازه میخوام سوره واقعه رو که به هر حال هم از بهشت هم از جهنم گفته بعضی از جزئیاتش رو، ما تو این جلسه بتونیم مروری داشته باشیم که به هر حال بحثمون خالی از جزئیات مباحث بهشت جهنم هم نباشه.
چقدرم ثواب داره تلاوت این سوره هایی که شما بیان کردید،
همینجوری که می‌فرمایید، به خصوص سوره واقعه های شریعتی که اصلا این سوره خب 96 تا آیه داره که تمام این 96 آیه مربوط به قیامت. اصلا اسم این سوره که سوره واقعه است، کلمه واقعه یکی از اسمها و نامهای قیامته، یعنی چیزی که حادثه، چیزی که وقوع حتمی داره. خب این سوره جز سوره هایی هستش که انصافا اگر کسی مداومت داشته باشه برش، حالا به هر مقداری که میتونه، چون در اتبا به هر حال بحث مرگ و احتضار و بحث قیامت و بهشت و جهنم هست، خیلی میتونه تذکر خوبی برای انسان باشه و غفلت آدم رو از بین ببره. در روایت هست از پیغمبر اکرم که فرمود اگر کسی هر شب این سوره رو بخونه، که خب بعضی از مؤمنین به حمد الله این مداومت رو دارن. مثلا تو نماز وتیره شون اون دو رکعت نماز نشسته‌ای که نافله عشا هست، خیلی از مؤمنین هستش که بعد از هم تو رکعت اول سوره واقعه رو میخونن. هیچ اشکالی هم نداره که از رو بخونن، یعنی قرآن کنارشون باشه. بعضی که سوره حمد خوندن، سوره واقعه رو از رو بخونن، حفظ که نیستن. پیغمبر فرمود اگر کسی من قرأ هذه السوره، من قرأ سوره الواقعه كتب انه ليس من الغافلين، این جزء کسانی است که جزء غافلین نیست. و حقیقتا اگر این به هر حال آفت بزرگ از انسان دور بشه، یعنی غفلت، به خصوص در آخر الزمان که متاسفانه عوامل غفلت خیلی زیاده، از اطراف پمپاژ میشه غفلت، و اگه انسان گردگیری نکنه مدفون میشه. و حقیقتا اون به هر حال نور ایمان یواش یواش ای چه بسا خدای نکرده ممکنه کم رنگ بشه، کم فروغ بشه. از این جهت یکی از چیزایی که خیلی غفلت زدایی میکنه از انسان، قرائت همین سوره واقعه است با توجه و تدبر، لااقل آدم توجه به معانی ظاهریش داشته باشه. اون وقت اگر این آفت از انسان کم شد، به هر مقداری که کم بشه، برکات عجیبی تو زندگی آدم میاد، هم برکات معنوی هم مادی. این که گفتن این سوره اگر کسی بخونه مداومت داشته باشه، حداقل شب جمعه یک مرتبه بخونه، حالا یا قبل از خواب یا برخلاف آخر شب این رو بخونه، فقر از زندگیش میره بیرون.
عجب.
و برکت مادی زندگیش هم بیشتر میشه،
گشایش رزق،
یک گشایشی براش میشه، یکی از برکاتش. من اجازه میخوام این، چون روایتش خیلی زیباست که برکات این سوره رو بیان کرده، از امام صادق علیه السلام هست که فرمود من قرأ فی کل لیلت جمعتن الواقعه، کسی که هر شب جمعه سوره واقعه رو بخونه، احبه الله و حببه الی الناس اجمعین، هم خدا او رو دوست داره، هم کاری میکنه خداوند متعال که مردم این رو دوست داشته باشه،
محبوب خدا و مردم،
هم محبوب خدا میشه. و به تبع کسی که محبوب خدا شد، خب دلها به دست خداست،
بله،
محبوب مردم هم میشه. ولم یرف دنیا بؤسن ابدا، تو دنیا گرفتگی و گرفتاری و گره های کور دیگه تو زندگیش وارد نمیشه. ولا فقرن ولا فاقتن، فقر و فاقتی نصیبش نمیشه. ولا آفتن من آفات دنیا، اون آفات های سخت عالم دنیا شاملش نمیشه. و کان من رفقا امیر المومنین، شاید از بالاترین برکات این سوره این باشه که از رفقای امیر المومنین خواهد بود، که تو بعضی از روایات داره که این سوره سوره امیر المومنینه. آدمی که غفلتش بره کنار میفهمه دیگه با کی باشه.
بله.
به هر حال این جزء برکات این سوره هستش. عبدالله ابن مسعود یکی از اصحاب به هر حال با عظمت پیغمبر اکرم بود، که تو خیلی از جنگ ها با پیغمبر بود، بعد از رحلت پیغمبرم با امیرالمومنین همراه بود. موقع مرگش فرا رسیده بود، خلیفه وقت به عیادتش رفت، گفتش که دردی داری، ناراحتی داری؟ یه جواب حکیمانه ای داد، گفت درد دارم، دردم از گناهانمه. گفتش که الان چی میل داری؟ اشتهات به چی هست؟ گفت رحمت ربی، اشتهام به این است که رحمت و عنایت پروردگار. خلیفه گفتش که میخوای طبیب برات بیارم؟ گفت از طبیب امرزنی، خود طبیب منو مریض کرده. بعد او چون حقوقش از بیت المال رو به خاطر مسائل سیاسی قطع کرده بودن، حقوق عبدالله ابن مسعود رو، او گفتش که میخوای اون حقوقت رو دو مرتبه وصل کنم بهت؟ عبدالله ابن مسعود گفت اون موقعی که من نیاز داشتم تو زندگی تو قطع کردی، الان که دیگه نیازی ندارم، اون موقع مرگم هستش چه به دردم بخوره. گفت خب برای دخترانت، برای بچه هات باشه. گفتم من به بچه هام یاد دادم سوره واقعه بخونن که فقیر نشن. از حبیبم رسول خدا شنیدم که فرمود من قرأ سورة الواقعه کل لیلتن، هر کسی که هر شب سوره واقعه رو بخونه، لم تصبح فاقتون ابدا، فقر اصلا نصیبش نمیشه، بهش نمیرسه. از این جهت این سوره برکات خیلی زیادی داره و اون به هر حال علت مسئله همون غفلت زدایی این سوره،
چون یاد مرگ واقعا
یاد مرگ اینجوری هست. لذا من اجازه میخوام جناب شریعتی که مروری راجع به اجمالی راجع به
مثلا امروز ویژگی های بهشت و جهنم با مروری اجمالی به سوره واقعه.
بله. من فقط اگر اجازه میخوام این سوره رو بتونم پیداش بکنم، چون من کاغذی گذاشته بودم
میخواد بدید من براتون.
اگر شما زحمت بکشید من یه اجمالی
خیلی خوب
عرض بکنم. ببینید در این سوره ابتدا هم خدا متعال بعد از اینکه حالا بیان روز قیامت و وقوع روز قیامت رو کردن، مردم رو سه دسته میکنن. انسانها سه دسته هستن، دو دسته از این سه دسته اهل بهشتن. دو دسته از این سه دسته اهل بهشت هستن و یک دسته اهل جهنم. یکی از اون سه دسته اصحاب الیمینن، کسانی که یا اصحاب المیمنه، به هر دو عنوان تو این سوره نام برده شد، هم اصحاب الیمین هم اصحاب المیمنه. اصحاب المیمنه یعنی آدمای مبارک، آدمایی که میمون و مبارکن، با یمن و برکتن، آدمای خوبی که تو این دنیا اهل صلاح بودن، ولو ممکن هم هست خطاهایی داشتن، اما در این حال جهتگیری اصلیشون به سمت دین و خدا بوده و اینا آدمای با سعادتن. به اینا اصحاب الیمین هم میگن آدمای سمت راست که نامه عملشون هم از سمت راست دریافت میکنه، که من یادم تو بحث نامه عملش مقصود از سمت راست، سمت راست جغرافیایی نیست، مقصود سمت راست عالم دنیاست. سمت راست عالم دنیا یعنی وقتی که شما اعمال خوب رو انجام میدی به سمت راست عالم دنیا که به تعبیر ملکوت اعلاست، به تعبیر عالمی است که موجودات برتر اونجا هستن، مثل ملائکه، موجودات پاک اونجا هستن، که اعمال خوب آدم اونجا میره و نگه داشته میشه تو عالم ملکوت اعلی، و بعد از اونجا برای آدم میارن اون اعمال رو که نامه عمل از سمت راست میاد. این و این یه دسته که اهل بهشتن. دسته دیگه و سابقون هستن، پیشتازان، پیشگامان، کسانی که از اینان بالاترن، از این اصحاب الیمین و اصحاب سعادت از اینا هم بالاترن.
نه، اینو جلو زدن،
کسانی که جلو زدن تو همه خیرات، تو همه خوبی ها، تو همه پاکی ها پیشتاز هستن. این دو دسته اهل بهشتن. و دسته سوم اصحاب شمالن، دسته چپی ها. شمال یعنی دسته چپی ها،
یعنی سمت چپ عالم. اینا
کسانی هستن که آفرین که نامه عملشون از سمت چپ، یعنی ملکوت اسفل. اونجا ملکوت عالم ماده نیست، ولی ملکوتی است که اسفل موجودات پست توشن، عالم شیاطینه. وقت از اونجا براشون نامه عملشون، اعمالشون، چون اعمال آلوده‌ای بوده، براشون میارن. اینا اصحاب المشعمه هم گفته میشن، آدمایی که شومن، اهل شقاوتن. خب پس سه دسته شدن انسان‌هایی که تو اینجا فکنتم ازواجن ثلاثه، شما سه دسته شدید، دو دسته اهل بهشت، یک دسته اهل جهنم. خداوند متعال میفرماید و کنتم ازواجن ثلاثه. البته من تمام سوره رو بیان نمیکنم، میخوام برم رو اون قسمتی که مربوط به جزئیات بهشت و جهنمه، چون یه مقدمات و مؤخراتی داره، دوستان خودشون به هر حال آشنا هستن با این سوره ببینن. و کنتم ازواجن ثلاثه، شما ها سه دسته شدید، فاصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه، یکی همون اهل سعادت و اصحاب المیمنه هستن که چی هستن، خیلی با عظمتن. و اصحاب المشعمه، ما اصحاب المشعمه، یه ادم اون اصحاب المشعمه و اهل شقاوتن که اونام چی هستن، چه مصیبتی هن، چه مصیبتی هن اونا. و سابقون از سابقون، دسته ای سبون پیشگامان و پیشتازان هن، که فقط باید در وصفشون گفت از سابقون، از سابقون، پیشگامان، پیشگامان هن، جلو هن. اولئک المقربون، اینا کسانی هستن که دیگه به وادی قرب خداوند متعال رسیدن. فی جنات النعیم، تو بهشت هایی که براشون هست، یه بهشت هم نه، بهشت های مختلف مادی و معنوی و درجات مختلفی که براش براشون هست. سلط من الاولین و قلیل من الاخرین. این از سابقون، این پیشتازان که از همه جلوترن، اکثرشون مال اون اول تاریخن، من الاولین. تو بعضی از روایات ما داریم که مال دوران انبیاء سابق، انبیاء گذشته، پیشگامان. چون انبیاء سابق تعدادشون خیلی بیشتر بوده دیگه، 124 هزار پیغمبر داشتیم. خود انبیاء جزء از سابقونن، 124 هزار پیغمبر. اوصیا و جانشینان اونها هم جزء از سابقونن. خب این تعداد خیلی زیاد شد نسبت به سابقون امت اسلامی. سابقون و پیشگامان امت اسلامی کیا هستن؟ پیغمبر اکرم هستش و معصومین هستن که اینا تعداد و فوقش حالا یه عده از اصحاب خاص الخاص اینها.
یعنی یه بخش میشه قبل از دوران پیغمبر اکرم، یه بخش بعد از دوران پیغمبر.
سلت من الاولین از روایات برمیاد که این که خدا میفرماید از سابقون بیشترش مال اولین هستن، یعنی اون اوائل قبل از اسلام،
حضرت نوح و ابراهیم،
حضرت نوح و ابراهیم و انبیاء سابق،
بله،
که تعداد اونا بیشتره. و قلیل من الاخرین، این پسینیان، این بعدیها که امت اسلام در واقع باشه به بعد، اینا و سابقونشون کمتره. البته از جهت کمی تعدادشون کمتره،
کیفی خوب
از جهت کیفی اینا خیلی بالاتره. بعد خداوند متعال شروع میکنه جایگاه اینا و اون زندگی بهشتی و سابقون رو بیان کردن. ابتدا مال این پیشتازان و پیشگامان و سابقون رو میگه که تو بهشت چه چیزایی براشونه. بعد مال اصحاب المیمنه رو، مال اون سعادت
مندا، یعنی اصحاب یمین فرق میکنه زندگی بهشتی.
اصحاب یمین درجهشون پایین تره،
پایین تره،
درجهشون پایین تره. طبیعتا تو بعضی از لذت ها و نعمت ها کمتر از اصحاب اون هستن. حالا در تو اصحاب اون داره که علا سرر موزونه، اینا رو تخت هایی که بافته شده محکم هست نشستن، تکیه دادن، متکئین، متکئین علیها، تکیه دادن و این تختا نشستن و استراحت میکنن، متقابلین در حالی که روبروی هم دیگه نشستن. دو تا نکته اینجا داره. یکی این که اینا رو تخت نشستنشونه که خیلی راحت، که از این که خیلی راحت نشستن تکیه دادن دیگه. این اصابقون همونهایی بودن که اهل زحمت تو دنیا بودن، تو دنیا راحتی نداشتن، شاید تو دنیا یه روز خوش نداشتن، همش تو تلاش بودن. حداقل اون مجاهده نفسی که داشتن و کنترلی که از نفس خودشون داشتن نمیگذاشتن همینجوری نفس هر کاری دلش بخواد بکنه بکنه، جلوشو گرفته بودن، کنترلش کردن. خود این نفسشون از دستشون آسیب بوده. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام تو خطبه متقین هست، امیر میفرماید اینجور آدم ها آدم هایی هستن که انفسهم منهم فی تعب، جان خودشون و نفسشون خیلی تو سختیه از دست خودشون، چون اجازه نمیدن هر کاری بکنه. و ناس منهم فی راحتن، اما مردم از دست اینا راحتن، آزار ندارن، اذیت ندارن. اگه سختی دارن به خاطر اینکه مهار نفس خودشون رو کشیدن. در یه روایتی هستش که وقتی که مؤمنی از دنیا میره، وقتی که رو سنگ مقتصل غسالخونه گذاشتن برای غسل، روحش بالای خود سر این جسد قرار میگیره، ملک بهش میگه که، یعنی داره میبینه که دارن چی کار میکنن، اون هنگام غسل دادنش رو داره میبینه. یه ملکی بهش میگه که، این روایت از امام صادق علیه السلام، میگه نمیخوای برگردی به دنیا؟ روح مؤمن میگه که نه، من انقدر شبهای طولانی کشیدم، انقدر روزها تو زحمت بودم، تو سختی ها بودم، الان خلاص شدم، الان اومدم تو عالم وسعت و فسحت، راحت شدم دیگه. به قول حافظ میگه روز هجران و غم، این تعبیرات حافظ خیلی زیباه، روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. بعد از اینکه این اشعار رو میگه، آن همه ناز و تنعم که خزان میفرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. بعد یه تعبیری داره، میگه که در شمار، اون آخرین بیتش اینه، در شمار ارچه نیاورد کسی حافظ را، کسی ما را حساب نکرده بود اینجا، در شمار ارچه نیاورد کسی حافظ را، شکر کان محنت بی حد و شمار آخر شد.
اون تموم شد،
تموم شد دیگه. وقت اینا اون طرف اول راحتیشونه، اول خوشیشونه، چه تو برزخ چه به خصوص تو قیامت. وقت دور هم دیگه نشستن، هیچ کسی بر دیگری فخر فروشی نمی کنه. دور هم دیگه نشستن. بالاترین یا لااقل بشه گفت یکی از بهترین و بالاترین لذت‌های بهشتی ها، چه تو برزخ چه تو قیامت، هم دور هم دیگه نشستن.
بر اون هفته اشاره
مجالسته که اون دفعه من اشاره کردم. اصلا سه چیز هست که تو بهشت بالاترین لذت ها رو داره. یکی خلود جاودانگیه، این که بهشتی میدونه که دیگه از اینجا بیرون دیگه نمیره، تا آخر این لذت ها هست. این خیلی باعث خوشی بله. دیگه شما نگاه کنید تو دنیا هر چقدر هم خوش باشید میدونید تموم میشه،
یه وقتی هم میگیم کاش تموم نشه.
آفرین. یا شما میری یا اون لذت از بین میره. بالاخره آدم با لذت دائم با هم نمیمونن، اما تو بهشت کسی که وارد میشه، بهشت قیامت، کسی که وارد میشه به خصوص، اونجا دیگه خلود و جاودانگی که لذت هایی است که باعث میشه اون لذت هایی که میبره چند برابر بشه. کمون که تو جهنم خلود و جاودانگی و ابدی بودن برای بعضی از جهنمی ها
خودش عذاب مضاعف،
خودش عذاب مضاعف. ببینید این که حس بکنه که از این عذاب دیگه خلاصی نداره، حبس، حبس ابده، حبس ابد واقعیه. حالا ما تو دنیا کسی که 70 سال مثلا تو زندان بره بهش میگن حبس ابد، این که ابد نیست،
این موضوع موقته دیگه،
موقته. حبس ابد اون طرفه، مال اون کسی که تا ابد تو جهنم میخواد بمونه و خلاصی نداره. یکی از لذت‌های بهشتی یا خلود و جاودانگیه. دومین لذت فوق‌العاده‌ای که بهشتی ها دارن رضوان خدا و رضایت الهیه، که هی بهشون میرسه که خدا ازتون راضیه، خدا دوستتون داره، هی بهشون یه جوری این میرسه و رضوان من الله اکبر. و لذت سومی که بهشتی ها میبرن خیلی براشون فوق‌العادگی داره، نشستن دور همدیگه است، مجالست با همدیگه هستش. یه عده آدم باصفا بدون اینکه ذره حسادت، ذره کینه، ذره آلودگی تو دلشون و کدورت باشه، دور هم میشینن، از نورانیت همدیگه و صفای همدیگه استفاده میکنن. خب این خیلی شیرین هستش. و اینو عرض کردیم، مهمترین شغل بهشتیا، مهمترین اشتغال و سرگرمیشون همینه. غیر از خوردن و اون چیزا که براشون معرفت میاره، مهمترین شغلشون همین نشستن هاست.
دور هم نشستن
رو مورد این نشستن ها بسته به درجات. خب مثلا این از سابقون ما تو روایت هستش که اینا یه میهمانی های عجیبی دارن. یه روز خدمت یکی از پیغمبرا، روز دوم خدمت یکی از پیغمبرا، روز خدمت خود انبیا، و یه روز در خدمت پیغمبر اکرم، و یه روزی که به هر حال با روزهای این طرف ما مثلا مثل جمعه مانندی میشه، خدا متعال رو زیارت میکنن و ملاقات میکنن، که این یک جلوه خاص الخاصی است از پروردگار عالم براشون، که دیگه مستی او و لذت او اصلا ماها نمیفهمیم که چی هستش. به هر حال این ملاقات ها خیلی با عظمت هستش. روایتش رو باز جلسه قبل خوندیم، من یه اشاره میکنم که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود که علی جان، شیعیانت، اون کسانی که تو دنیا تسلیم تو بودن، شیعیانت تو هر هفته ای یک ملاقات با تو دارن، یه ملاقات با تو دارن و به هر حال از تو استفاده میکنن، از امیرالمومنین. البته این که تو هر هفته ای یه ملاقات دارن، این مال اون پایین ترین شیعه است دیگه، مال اون پایین تر، و الا بعضی اصلا از امیرالمومنین جدا نمیشن اون طرف. یادتون باشه آیه شریعتی، من از مرحوم آیت الله الهی طباطبایی، برادر علامه طباطبایی، عرض می‌کردیم شاگردی داشت به نام آقای ادیب.
بله.
که این شاگرد خیلی راحت میتونست، یعنی روح قوی داشت، میتونست با ارواح مؤمنین که از دنیا رفتن ارتباط برقرار بکنه. نه با این کارهای به هر حال باطلی که تو بعضی از این جلسات احضار روح هست، که بسیاری از اینا درست نیست، و احضار جن در واقع، نه، اون روح قوی داشت،
با
تقوا رسیده بود. یه دستی رو چشمش میکشید و این ارتباط برقرار میشد. و خب ارتباط هم نه به صورت عرض کردم احضاره که حرامه، که او رو مقهور میکنه که حتما باید بیاد، نه، این میتونه یه ارتباطی بگیره. برادر علامه طباطبایی میگفت ما اشکالات بعضی از کتب فلسفی رو از مؤلفینشون که از دنیا رفته بودن میپرسیدیم، مثلا از کتاب بوعلی، از کتاب ملا صدرا، این ارتباط برقرار میکرد، اشکال رو از خود او میپرسیدیم، از خود ملا صدرا یا بوعلی میپرسیدیم. ایشون میگفتش که با روح خیلی ارتباط برقرار کرد، فقط دو نفر رو نتونست باهاشون ارتباط برقرار کنه، یکی علامه بحرالعلوم و یکی سید ابن طاووس، که این دو نفر گفتن ما در بس خدمت امیرالمومنینیم، اصلا فرصت این که پایین بیاییم و ارتباطی با شما برقرار بکنیم نداریم،
یه مجالست همیشه
در بس خدمت امیرالمومنین هستیم. بعضی اینجوری هن. امام حسین علیه السلام داره تو بعضی تو یاران کربلاییش نسبت به سید ابن عبدالله حنفی که جلوی حضرت ایستاد موقع نماز و تیر خورد و حضرت اون لحظات آخر که بالینش رسید فرمود انت امامی فی الجنه، تو بهش جلوی منی، یعنی بین من و تو حجاب نیست، فاصله نیست، لازم نیست چند مدت بگذره تو منو ببینی، دائم الحضورن، دائم الحضورن. امام صادق علیه السلام در یه روایت، خیلی این روایت زیبا هستش، فرمود که در قیامت زیر عرش الهی برای ابو عبدالله الحسین یه منبری بگذارن که امام حسین علیه السلام می‌نشینه برای صحبت کردن، اطرافش رو دوستان و شیعیانش میگیرن، حضرت شروع میکنه صحبت کردن، از بهشت ندا میرسه که بهشت آماده است، میتونید بیاید. این اگر اشتباه نکنم تو جلد نوشته بودم، تو جلد 45 بهارالانوار این روایت، ندا میرسه که بهشت آماده است برای شما، یک
کسی وارد بهشت بشه،
یعنی برای اون افرادی که اطراف امام حسین علیه السلام نشسته، یک نفر سر بلند نمیکنه و اصلا توجهی نمیکنه، خدمت امام حسین علیه السلام هستن دیگه. خطاب از حورالعین و قلمان که حالا الان بهش میرسیم، میرسه که ما مشتاق شماییم. تعبیر امام صادق اینه که فما یرفعون رؤوسهم الی، سرشون رو بلند نمیکنن، لما یرون فی مجلسهم من السرور و الکرامه، انقدر تو اون مجلسی که با ابا عبدالله هستن سرور و خوشی و لطف میبینن که اصلا بهشت اینجاست،
اصل بهشت همون.
گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای ظاهر را چرا باور کنم، همینجاست. ببینید این بالاترین لذت و نعمت هستش. حالا برای بهشت این مجالست ها دائم معرفت و رشده، این که داره علی سرر متقابلین نشستن تکیه دادن رو سریرها و تختها و در مقابل هم دیگه، حالا یا مؤمنین با هم، یا مؤمنین با انبیا، یا انبیا با هم دیگه، یا در حضور پروردگار عالم، اصلا این یا خانواده ها با هم دیگه، خود خانواده های بهشتی ها با هم دیگه، این بالاترین لذت و سرگرمی و خوشی بهشتی های برزخی و قیامتی. علی سرر موزونه متکئین علیها متقابلین یطوف علیهم ولدان و مخلدون، دائم یه نوجوانان زیبارویی دورشون میچرخن و خدمتگزار اینا هستن، برای این اشخاص بهشتی خدمت بکنن، چیزی بهشون میدن، یه نوشیدنی میدن. ولدان و مخلدون، نوجوانانی که تو این نوجوان بودن دائم میمونن، یعنی پیر نمیشن، با همین سن و سال میمونن. تو روایات ما داره که این نوجوانان، من یادم این رو باز قبلن هم اشاره کرده بودیم، اطفال و بچه های مشرکین و کفار هستن که تو بچگی از دنیا رفتن.
بله وقتی
چون شده. اطفال مؤمنین، بچه های مؤمنین که تو بچگی از دنیا میرن، اینا که تو برزخ خدمت حضرت ابراهیم هستن، اونجا تربیت میشن. تو بعضی از روایت داره که خدمت از زهرا سلام الله علیها هستن که ان اطفال شیعتنا من المؤمنین تربیهم فاطمه علیها السلام، بچه های مؤمنین که خدمت اونا، قیامت هم که شد این بچه های مؤمنین ملحق میشن به پدر و مادر بهشتیشون، به تعبیر قرآن الحقنا بهم ذریاتهم، ملحق به اونا میشن. این ولدانون مخلدونی که خدمتکار هستن برای بهشتیا و همیشه هم تو این سن نوجوانی میمونن، بچه های مشرکین
قبل از سن تکلیف،
آفرین، که اونا دیگه خب مشرک و کافر حساب نمیشن دیگه، قبل از سن تکلیف بودن، از دنیا رفتن. از پیغمبر اکرم سوال شد که سوال عن اطفال المشرکین، که اینا چه اتفاقی براشون میفته، پیغمبر فرمود هم خدم و اهل الجنه، اینا خدمتکاران اهل بهشتن و خودشون از این خدمتکار بودن لذت میبرن، اینجور نیستش که براشون سختی داشته باشه، اصلا خود این که اینا خدمتکار بهشتی ها هستن، این براشون لذت،
بهشت اونا میشه همین دیگه،
بهشت اونا همینه، آفرین، بهشت اونا همین. یطوف علیهم ولدان و مخلدون به اکواب و اباریق و کأس من معین، کاسه و جام و قدح میارن براشون و شراب ها، کأس من معین، جامی که تو شراب گوارا هست، منتها شرابی که تو بهشت مشروب و نوشیدنی که تو بهشت به بهشتی ها میدن لا یصدعون عنها ولا ینزفون، نه سردرد داره نه مستی که عقل بپره، بلکه معرفت داره، رشد داره. تو روایت امام صادق علیه السلام از اون نوشیدنی بهشتی که میدن به بهشتی ها یطهرهم اما سوی الله، از هر چیزی غیر خدا اینا رو میکنه و جدا میکنه و توجه کامل به پروردگار و یه جلوه های از خدا اونجا میبینن. و فاکهت مما یتخیرون، میوه هایی که هر چی دوست داشته باشن براشون میاد. و لحم طیر مما یشتهون، گوشت پرنده که خب بهترین گوشت همون گوشت سفیدی است که حالا به خصوص گوشت پرندگان
خب
مما یشتهون، اونم هر چی که میل داشته باشن. اگر خاطرتون باز باشه ما تو جلسات قبل که ویژگی های کلی بهشت و جهنم رو میگفتیم، این بود که نعمت ها و لذت های بهشت رو بهشتی ها با اراده خودشون خلق میکنن، یعنی آنچه که میخوان میشه کن فیکون.
بله بله.
به خصوص و سابقون که همت و اراده شون خیلی بلنده، اراده شون مظهر اراده خداست، هرچی که بخوان میشه، فلان میوه رو بخوان میشه، فلان غذا رو بخوان همون براشون میشه، اینا ارادهشون مظهر اراده الهی هست. و حورون این که امثال لؤلؤ المکنون، حورون این که حوریای بهشت به قدری زیبایی و کمالات دارن، چون تو بعضی از تفاسیر و نقل ها هستش که حوری از کلمه حیرته،
یعنی
اینقدر کمالات و زیباییشون زیاده که از دیدن اونها آدم متحیر میشه، تحیر پیدا میکنه. توی معنای دیگر حوری نستش که سیاه چشم هست، یعنی چشمانی که کاملا سیاهه، از سفیدی پیداست و خودش یه زیبایی است. که امثال لؤلؤ المکنون، که این حورالعین مثل مروارید تو صدفن. مروارید وقتی از صدف بیاد بیرون شاید یه مقدار اون درخشندگیش به واسطه گرد و غباری که روش میشینه کم میشه، اما وقتی مروارید پنهانه تو صدفه اون درخشندگیش خیلی زیاده. این حورالعین مثل مروارید در صدف میمونن. یه جهت دیگری هم که داره اینه که نجیبن، یعنی پوشیدن، یعنی اینجوری نیست که تو چشم هر کسی باشن، هر بهشتی اون حوریش مال خودشه، تو دسترس کسای دیگری نیست. ولذا تو آیه دیگری فرموده حورون مقصوراتون فلخیام، حوریایی که فقط فقط تو خیمه این بهشتی هن، نه چشم دیگری میمینه او رو، کاملا پوشیده هست،
در معرض دیگر نیست.
در معرض نیستن، با نجابتن، با حیا هستن. اون وقت این حوریا که با این زیبایی هستن که در روایت ما داره که لباس یک حوری، نه خودش،
بله،
لباسش اگر تو عالم دنیا بیاد اهل دنیا تحمل دیدنشو ندارن و غالب توهین میکنن، داره که همسران خود مؤمنینی که تو دنیا همسرشون بودن تو بهشت از این حوریا زیباترن.
آها.
به تعبیر امام صادق علیه السلام هنه اجمل من الحور الین، زنان صالحی که تو دنیا بودن از حور الین زیباتر هست،
خاطر اون مقام که به واسطه عبودیتشون که هست.
آفرین، این تو روایت ما داریم. چون ببینید حور الین محصول به تعبیر دیگه تجسم نماز ماست، نماز ما اون حور الین رو درست میکنه، تجسم اون عمل صالح ماست، لذت های بهش تجسم اعمال ماست دیگه. خب پس حورالعین تجسم عمل صالح یک انسان مؤمنه، شکی نیست که خود یک انسان مؤمن بالاتر از اون عمله. ببینید اون لذت تجسم عمله، خود یک انسان صالح اون درجهش بالاتر از خود عملشه دیگه، عامل بالاتر از عمله. بنابراین همسرانی که خودشون اهل عمل صالح بودن اینجا اونجا خیلی زیباتر از حورالعین هستن، لذا اونجا با هم دیگه هستن. اونایی که متأهل بودن و همسران بهشتی با هم دیگه داشتن، اونایی که مجرد بودن همسر نداشتن اونجا دیگه همسر اختیار میکنن، حالا از همین حورالعین همسر اختیار میکنن به همون شکلی که بخوان.
خیلی خوب.
این خصوص جزاء به ما کانوا یعملون، بعد اون آخرش خدا تعالی یه کلامی، اینه جزاء اعمالشونه، جزاء به ما کانوا یعملون. لا یسمعون لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. تا حالا لذت های جسمانی رو میگفت، حورالعین، ولدان مخلدون، گوشت پرندگان، میوه های اونجوری، اما حالا یه لذت معنوی رو
حرور. این مختص آقایونه دیگه تو بهشت.
ببینید اون ادب قرآنی اختزا میکنه، اون ادب قرآنی که برای زنان نگه که مثلا اون مرد چجوریه. این اون حیای قرآنه. معلومه که برای زنان هم همسرانی هست، اولا همسران صالحه خودشون که زیباتر از هر چیزی براشون، و ثانیاً اگر همسرانی نداشته باشن یا خدای نکرده همسرشون بهشتی نشه بله. یا درجهش پایین‌تر بشه، پایین‌تر باشه که در حد اون نباشه، اونا انتخاب میکنن براشون. انتخاب همسر برای زنان هست. منتها اینکه قرآن نقل نمیکنه که مثلا زنا با چی با کیا هستن، اون حیای قرآنه که این شکلی رو مخلوق. و نکته آخری که اینجا ذکر شده برای و سابقون این است که اونجا نه حرف لغو میشنون، حرفای بیهوده، و نه حرفی که رابطه با گناه داشته باشه. اونجا دیگه غیبت، تهمت، دروغ، مسخره کردن اصلا دیگه این حرف نیست. اخلاق بهشتی اینه، این اخلاق بهشتی رو باید همینجا درست کرده. آدم های بهشتی بی خودی بهشتی نمیشن، معجزوار بهشتی نمیشن، از همینجا بهشت رو با خودشون و اخلاق بهشتی رو تمرین میکنن. حرف لغو ندارن، حرف یاوه ندارن. زبان، چرا اینجا فقط این رو گفته؟ معلومه خیلی مهمه که حرف لغو نمیشنون، زبانشون کنترل شده است. با هم دیگه وقتی حرف میزنن الا قیلا سلاما سلاما، فقط سلام و سلامتی حرفشون، هم به هم دیگه سلام میدن، هم ملائکه به اینا سلام میده، هم خدا به اینا سلام میده، همینا تو قرآن ها، هم خود مؤمنین به هم سلام میدن میرسن، یعنی اظهار سلامتی و در امان بودن. هم ملائکه بهشون سلام میدن، ولی ملائکه ادخلون علیهم من کل باب سلام علیکم به ما صبرتم، هم از همه بالاتر خدا بهشون سلام میده، سلام قولا من رب رحیم. اصلا بهش دار السلام دیگه، یکی از اسامی بهش اینه که دار امان و سلامتی و امنیت از هر چیزی که خطری داشته باشه، ضرری داشته باشه، آفتی باشه، از همه اینا سالم. این وصفیست که از بهشت برای وصابقونه. بعد یه مقداری هم راجع به اصحاب الیمین گفته شده که اگه اشتباه فهمیدید باش برام.
خیلی خوب ترسیم کردی تا جای عالی بهشت رو، و من فکر میکنم که از همین حالا همه ما مشتاقیم که انشالله بهشتی باشیم. ولی یک کلمه، بهشت رفتن کار ساده یا کار سختیه؟
بهشت رفتن امام سجاد علیه السلام فرمود که من تعجب میکنم اونی که جهنم میره چجوری جهنم میره با این همه رحمت خدا. آخه یه کسی گفته بود که العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا، من تعجب میکنم چجوری آدم میتونه بهشت بره، خیلی سخته. امام سجاد وقتی شنید فرمود العجب کل العجب ممن هلک کیف هلک، من تعجب میکنم با این همه رحمت خدا
چجوری
آدم جهنمی میشه. بابا خدا رحمتش ریخته، فقط جمعش کن.
خیلی وصف بهشت انقدر حیرت انگیز، انشالله بریم اونجا ببینیم که دیگه چه خبره. و انشالله خداوند برای همه ما مهیا کرده، انشالله دیاقتش رو داشته باشیم و برسیم اونجا. خیلی خوب، به قرار زانمون میرسیم. تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید، صفحه 108 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 6 تا 9 سوره مبارک مائده. باز میگردیم با ادامه بحث همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط الشواط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبل از اینکه نقطه قرآنی رو بشنویم، من یاداوری بکنم یکی از فرصت‌های ناب یک شنبه ماه ذی‌قعده است و نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده، اونهایی که نخوندن یادشون نره، به مفاتی که مراجعه بکنید اعمال ماه ذی‌قعده نماز امروز هست، اونجا که گفتن پذیرش توبه همراهش هست، مردن با ایمان همراهش هست، گشایش رزق و روزی همراهش هست. انشاءالله نمازتون بخونید، ما رو هم دعا بکنید، ما هم انشاءالله دعاتون میکنیم. یک نکته از این صفحه بشنویم و ادامه بحث رو خدمت روی عالی عزیزمون باشیم.
خواهش میکنم. جناب شریف، آیه 6 سوره مبارکه مائده که آیه نسبتا طولانی هم هستش، که دستور وضوء و تیمم در این آیه اومده که فلان خداوند متعال دستورشو میده که اگر بخواید نماز بخونید، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، دستورتون رو بشورید، همون دستور وضو. اگر آب پیدا نکردید در جایی، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، رو خاک پاک تیمم بکنید. بعد که خداوند متعال این دستورات رو میده، میفرماید که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا تو این دستورات برای شما مشقت و حرج نخواسته، سختی براتون نخواسته، ولیکن یرید لیطهرکم، میخواد پاک بشید، میخواد خداوند متعال بنده باشید، تقرب پیدا بکنید، نورانی بشید. ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون، خدا با این دستورات میخواد نعمتشو دیگه بر شما تمام بکنه که دیگه همه آداب و ویژگی ها و خصوصیات بندگی رو بهتون بده و بگه تا درست شاکر خدا باشید و قدردانی بکنید. خب ببینید، اینجا اشاره به یک قاعده‌ای که تو فقه ما به نام قاعده حرج هستش. خدا سختی و مشقت براتون نخواست، واسه همینم تو دستورات دینی هر جا مشقت زا بود، مثلا روزه برای یک پیرزن یا پیرمرد یا مریضی، خب سخت برداشته میشه. شما فرض کنید به عنوان مثال وضو گرفتن براتون مشقت داره، یه جایی هستش که واقعا از تحملتون خارج، برداشته میشه. ایستادن برای نماز، کسانی که گاهی موقع مریضن،
بله
ایستاده برداشتن میشین نماز بخون، نشستن سخته، دراز بکش نماز بخون. خدا سختی نخواسته. از اینجا یه نکته ما بفهمیم، اگر یه موقعی ما تو دینداریمون تو مشقت افتادیم، مثلا فرض کن آدمایی که دچار وسواس هستن، آدمای وسواسی تو دینداریشون دچار مشقتن دیگه، معلومه که خدا اینو نمیخواد، خدا اینو نخواسته.
مشکل دین نیست.
این مشکل دین نیست. آفرین. من گره کور دارم میزنم به دینداری خودم. این مشکل دین خواست خدا نیست. این یه نکته ایست که از اینجا میتونه.
خدا خیرتون بده انشاءالله. خیلی فرصت نداری. کمتر از 2 دقیقه شاید. یک سوال بپرسم بعد انشاءالله ادامه بحث رو بزنیم هفته دیگه.
بله.
فکر می‌کنم.
بله. خیلی میمونیم.
خیلی خوب ویژگی‌های بهشت و جهنم رو انشاءالله هفته آینده هم حاجای عالی ادامه خواهند داد. منتها حاجای عالی با صحبت‌هایی که شما داشتید یه وقتایی این گونه استنباط میشه که شاید حضور خانم‌ها تو بهشت کم رنگه، یعنی مثلا مجالسی که در محضر امام حسین علیه السلام هست یا مجالست‌هایی که اونجا وجود داره در محضر انبیا، خانم‌ها اونجا حضور دارن یا اینکه مجلس مردونه است؟
بدون تردید. ببینید کمالات مربوط به روحه. مذکر و مؤنث بودن، زن و مرد بودن یه امر جسمیه، مربوط به جسمه. کمالات مربوط به روح. اون افرادی که تو بهشتن و صاحب کمالاتن و میخوان کمالاتی پیدا بکنن دیگه فرق نمیکنه، برای همشون مهیاست. هر کمالی که برای مرد اونجا گفته میشه برای زن هم هست. مجلسی که اونجا پیش ابا عبدالله، پیش امیرالمومنین، پیش انبیا هست، برای خانم ها هست. همسران بهشتی همی الان ما گفتیم که حورالعین که برای مردها هست، برای خانم هام هست. منتها اگر ادبیات قرآن یه جایی بیان نکرده، عرض کردیم اون حیای قرآنیه، اون ادب قرآنی است که
در همه زمینه
بر واقعا همینه. این نه از باب این که از خانم هم اونجا کم میگذارن، نه. خانم صالحه که تعبیر قرآنی هستش که هر کدوم که عمل صالح انجام بده، من ذکرن او انسان، مذکر باشه یا مؤنث، تو این جهت که فرق نمیکنه، اون رشد رو خواهد داشت. چه بسیار زنان بهشتی که درجاتشون بسیار بالاتر از مردان و کمالاتی اونجا گیرشون میاد. بنابراین تو این جهت هیچ فرقی نمیکنه بر رشد و کمال برای همش.
خیلی خوب، خدا خیرتون بده ان شاء الله. وقتمون تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. حاجای عالی دعا بکنن و ان شاء الله همه ما آمین بگیم.
فقط امید داریم که خداوند متعال به حق اهل بیت علیهم السلام ما رو همنشین اونها قرار بده.
ان شاء الله، ان شاء الله. و بهشت نام کوچکی از نام های توست یا رسول الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حاجا متشکرم از شما.
خداوند، گاهی که به فرشتگان نوید آفرینشم را دادی، با آنکه هنوز هیچ بودم و هیچ، و هنوز حتی عدم را ترک نگفته بودم و هنوز گلی بودم بی جان و بی روح، مستیم آغاز شد. و آنگاه که آفریدگار دست توانای تو تکاملم می بخشید، جسم خاکی حتی از سرم زیاد بود که تو منت بر این مخلوق بیچاره و بی جان تمام کردی و جان بی جانم را به دمیدن روح و جان الهیت عازم بستی و این شدم که اکنون. و خداوند، آن دم که در گذر از عدم به جان و درست لب مرز هست خلایق را فرمان به سجده ام می‌دادی، چه غروری از من می‌گذشت و بر من می‌تاخت. و نمی‌دانم آفریدگار، اگر زمان سجده همگان بر من، غرور و کبر ابلیس در پیچش از فرمان تو پیش چشمم نبود و رانده شدنش نهیبم نمی‌زد و به خیشم نمی‌آورد، چه بر سر آدمیتم می‌آمد. و حالا که از غرور و سرنوشت شیطان درس گرفته ام، این شده ام. و اگر نبود این درس و این تلنگر، چه بر سرم می آورد غرور. و تنها دلگرمیم خداوند در کوران این غرور، روح خداوندی توست که در کنار هزاران صفت نیک انصاف در نهادم نهاده، که کلاه خیش قاضی کنم و بدانم که سجده آغاز خلقتم به حرمت توانایی تو بوده است و بس، و نه وجود ناتوان من. خداوند، نزدیک تر از